یه زمانی من یادمه آقای دکتر که بس این بود که ما به طور مشترک با کشورهای همسایه بیاییم از زمینهای مشترک استفاده بکنیم،
کشت فراسرزمینی
دقیقاً انجام بدیم، حالا در کنارش هم ما از کارخانه‌ای استفاده بکنیم که این فراوری ها رو ارزش افزوده براش ایجاد بکنن، بعد صادر بکنیم به طور مشترک، که این طبعا نیازمند یک مفاهمه و یک دیپلماسی بسیار خوب است. در این زمینه الان وضعیت ما چطور، نیاز به یک قانون جدیدی بندی داریم یا نه؟
نکته بسیار خوبی رو به نظرم اشاره کردید در جهت یکی از مصداق‌های همکاری. ببینید مثلا الان در آمریکای لاتین ما کشورهایی رو داریم که اونها به دلیل تحریم‌هایی که اتفاق افتاده امکان استفاده از پالایشگاه‌های خودشون رو ندارن، در حالی که ما ظرفیت راه اندازی پالایشگاه اونها رو داریم. این در شرایطی است که ما نفت رو در واقع به صورت خام الان داریم میفروشیم. اگر بتونیم این همکاری رو سامان بدیم که نفت خام خودمون رو منتقل کنیم به اونجا، از پالایشگاه‌های اونها استفاده کنیم، همونجا در منطقه بفروشیم، میلیاردها دلار منافع برای کشور ما ایجاد میشه. و من به شما بگم در همین مذاکرات اخیری که ما با برخی از کشورها داشتیم همین زمینه‌ها رو هم رقم زدیم و داریم به این سمت پیش می‌ریم. این فقط یکی از مواردی است که میشه بهش اشاره کرد، شما هم به خوبی اشاره کردید. ده‌ها مورد دیگر اینجوری میتونیم مثال بزنیم که در نتیجه همکاری هایی که ما میتونیم الان با بقیه کشورها داشته باشیم پیش بریم. همین امروز در این کنفرانسی که داره برگزار میشه نمایندگانی از سفارتخانه های کشورهای دوست ما و کشورهای همسایه ما و کشورهای آسیایی در این جلسه حضور دارن و حاصل مطالعاتی که شده در اختیار اونها میذاریم. من در سخنرانی ابتدایی هم عرض کردم که ما به دنبال همکاری با همه کشورهای جهان هستیم، به دنبال این هستیم که از رهگذر اقتصاد و دیپلماسی اقتصادی شرایط بهتری رو هم برای کشور خودمون هم برای دنیا رقم بزنیم. و گفتم که ما در مجلس شورای اسلامی در همین دوره 11 کمک کردیم به دولت تا وزرا اون وقتی که میخواستن رأی اعتماد بگیرن، من خودم با بسیاری از این وزرای اقتصادی مفصلا صحبت کردم که در برنامه پیشنهادی خودشون دیپلماسی اقتصادی رو ببینن و الان در مرحله ای هستیم که همون برنامه هایی که اومد تقدیم مجلس شد رو داریم نظارت میکنیم که به نفع شایسته اجرا بشه. چند جلسه ما با وزیر خارجه با وزرای اقتصادی و معاونینشون داشتیم و الان کمیته مشترک دیپلماسی اقتصادی ما بین دولت و مجلس هم شکل گرفته که خبرش رو بدم به جناب عالی همکاران.
خیلی ممنون. من فقط کوتاه عرض میکنم آقای خیرخواه.
خواهش میکنم.
یک زمانی هم بحث این بود مثلا در سیستان و بلوچستان در کنار شهر سوخته ما بازارچه های مرزی فعال درست بکنیم که این هم باز اون ارتباط لازم رو میطلبه.
بله، من همینجا این خبر رو زود هنگام شاید باشه ولی به شما بدم که ما مکاتبه ای رو با وزارت کشور انجام دادیم. 15 تا از استانداران کشور رو در آینده نزدیک در مجلس در کمیته دیپلماسی اقتصادی دعوت میکنیم برای اینکه همین موضوعی که شما گفتید و موضوعات مشابه رو برای همه استانهای کشور دنبال بکنیم. و این کنفرانس که امروز در محوریت اون برنامه شما داره شکل میگیره بسیار کمک خواهد کرد. اولین کنفرانس ملی در این زمینه است و نقش و جایگاه دانشگاه امام صادق هم خیلی برجسته است. آقای خیرخواه بالاخره برنامه های مختلفی داشتن، من با ایشون در دیالوگ با شما هم توفیقی شد. احساسم اینه که الان رادیو و صدا و سیما به طور کلی داره کمک میکنه که دیپلماسی اقتصادی حد بالاتری رو پیدا بکنه. از این جهت من از صدا و سیمای کشور صمیمانه متشکرم.
برنامه کاری که داره صورت میگیره در رسانه ملی انجام وظیفه است و شاید خود شما بهتر از هر کسی میدونید.
قابل توجه رسانه ملی برای تقویت دیپلماسی اقتصادی الان در طول سالهای گذشته به نظرم مثال زدنی است و مدیریت جدید صدا و سیما داره کمک میکنه تا صدا و سیمای ایران به کمک بهره‌وری و هم افزایی بیشتر بیاد. از این جهت من به نمایندگی از ملت دارم تشکر
میکنم. خیلی متشکرم. دکتر مخدری، از موزه نایب رئیس کنفرانس من یک پرسشی رو دارم و اون که شما اشاره کردید به بهره‌وری، میدونیم که خیلی از تجربیات ارزشمند پیش رو هست و میتونیم از اونها استفاده بکنیم. نکته‌ای که وجود داره کنفرانس به دنبال این هست که ظرفیت دانشگاه‌های اقتصادی کشور و همچنین دیگر نظریه پردازان و متفکرین از ظرفیت بدنی علمی تحقیقاتی کشور رو گرد بیاره حول محورهایی که انتخاب کرده. امروز قراره به طور مفصل اونها رو بررسی بکنه، خروجی اون رو هم در اختیار دستاندرکاران بگذاره. این همگرایی دانشگاهی به عنوان پشتوانه نظام حکمرانی رو چطور؟
آقای خیخام از جنابعالی تشکر میکنم، نکته خوبی رو گفتید، بابی رو باز کردید که من یه اشاره بکنم. اگرچه دانشگاه امام صادق امروز برگزار کننده است، ولی بسیاری از پژوهشگران برجسته کشور و کسانی که حرفی برای گفتن دارن در رده‌های علمی امروز در این کنفرانس مقالات خودشون رو ارائه میکنن
با محوریت های مهم.
محوریتش در واقع دیپلماسی اقتصادی است، محور بحث ها، اهم از بازاریابی، اقتصادهای شبکه‌ای، جایگاه اتحادیه ها که میتونه باشه، تاثیرگذاری بخش های مختلف مثل گردشگری، موضوعات مختلفی مثل شناخت از دیپلماسی اقتصادی، آثار تحریم ها، تأثیر سیاست های علمی فنی بر دیپلماسی و ده ها موضوع دیگر که محققین و پژوهشگران کشور در ذیل حرکت علمی دانشگاه امام صادق دارن انجام میدن. و از این جهت علاوه بر پژوهشگران، امروز در این کنفرانس علمی هم معاون رئیس جمهور، هم رئیس کل بانک مرکزی و بسیاری از شخصیت های اجرایی کشور هم حضور دارن تا هم دیدگاه هاشون رو به پژوهشگران منتقل بکنن و هم دیدگاه های پژوهشگران و محققین در کتابخانه ها و در مقالات نمونه، اینها به سرعت منتقل بشه به بدنه اجرایی کشور. ما هم در مجلس داریم کمک میکنیم تا این اتفاق بیفته. نتایج حاصل از این کنفرانس قطعاً در کمیته دیپلماسی اقتصادی مجلس مورد استفاده قرار میگیره و من فکر میکنم گروه های پارلمانی دوستی و دوستی پارلمانی به تعبیری الان این آمادگی رو دارن که انشالله کمک بکنن تا حد بالاتری از
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم از شما،
دوست فرمودید،
محبت فرمودید.
خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز، دارید به طور زنده و مستقیم صدای ما رو از دانشگاه امام صادق و سالن کنفرانس این دانشگاه گوش میکنید و میشنوید. نخستین کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با عنوان فرصت ها و چالش های 1400 تا 1404 آقای قوامی،
در واقع
بله دقیقاً
افق چشمانداز ماست،
چشمانداز بله. و در این حال در یک فرصت بسیار ممتاز دارید میشنوید و شما رو در جریان جزئیات بیشتری از برگزاری این کنفرانس قرار خواهیم داد.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
شما همراهان ارجمند همچنان شنونده برنامه هستید که از دانشگاه امام صادق علیه السلام از تالار آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه تقدیم میشه با عنوان دیپلماسی اقتصادی با حضور مدیران و مسئولان و کارشناسان امر. ما هم سعی میکنیم که تا جایی که امکان داره فرصت در اختیار ما قرار میگیره شما رو مستقیما در جریان این کنفرانس و گفتگوها قرار بدیم. و اما باز هم فرصتی به دست داده شد که ما به داخل سالن بریم و شنونده گفتگو و سخنرانی آقای دکتر حسینی باشیم، معاون پارلمانی رئیس جمهور.
معلوم شه که میشه کارهای بزرگی رو در کشور انجام داد و اینجا همون جایی هست که باید صاحب نظران و مجریان در کنار هم قرار بگیرن. در حوزه دیپلماسی خارجی هم من نمونه‌های رو ذکر کنم که شما هم میدونید. از باب یادآوری، رئیس جمهور هفته‌ای نیست که با سران کشورها در تماس نباشه، در تعامل نباشه، ارتباط نداشته باشه. اون روزهای اول که وضعیت کرونا خیلی دشوار بود در کشور، خب با خیلی از کشورها صحبت شد که ما از ظرفیت دیپلماسی استفاده کنیم، وزارت خارجه بیاد و یک ستاد تشکیل بشه، فعال بشه در این زمینه. اصلا سیاست خارجی باید در خدمت مصالح ملی باشه، منافع مردم باشه، نمیتونه که صرفا به برخی کارهای کلیشه‌ای بسنده کنه و نگاه به داخل نداشته باشه. بعد هم که الان بحث دیپلماسی اقتصادی هست، شما در سفر به تاجیکستان دیدید که ایران عضو دائمی سازمان شانگهای شد، یک سازمان پرقدرت از جهت اقتصادی. کشورهایی که درش عضو هستن، چین، روسیه، هند، خب این بسیار مهمه. بعد از 13 سال که ایران به عنوان عضو ناظر بود، یا رابطه دو جانبه با خود تاجیکستان که خیلی از مراکز ما تعطیل شده بود وقتی ما در وزارت ارشاد بودیم به عنوان وزیر ارشاد. اونجا خب ما رابطه خوبی داشتیم از جهت فرهنگی، هنری، ارتباطات، خیلی از اینها معطل مونده بود، ولی الان یعنی بعد از اون دوران در 8 سال گذشته، اما الان رابطه داره توسعه پیدا میکنه. یا در سفر به ترکمنستان، بحث سواپ گازی که بین ایران، ترکمنستان و آذربایجان صورت گرفت، خب این نشان دهنده این که بحث اقتصاد پررنگ شده در دیپلماسی ما، جزء اولویت ها هست، اینطور نیست که در حاشیه باشه. خب ما در گذشته بیشتر روابط سیاسی رو مد نظر داشتیم، چون من خودم بالاخره عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس پنجم بودم، یه مدت رایزن فرهنگی بودم، بالاخره با خیلی از سفارتخونها اینها ارتباط داشتیم. خیلی هاشون اصلا جزء اولویت هاشون نبود، همون روابط سیاسی رو بیشتر مد نظر داشتند. اما الان بحث اینه که باید ما در این حوزه کار کنیم تا اینکه بتونیم تأثیر تحریم ها رو از بین ببریم و یا کاهش بدیم، اون انزوایی که اونها میخوان برای ما ایجاد کنند اون برطرف بشه. یا در سفر به روسیه، کارهای بزرگی که توافقاتی که انجام شد، همین الان که رئیس جمهور در قطر هستند، شما اخبارش رو تعقیب میکنید، 14 قرارداد مهم منعقد شده، شرکت در جلسه و نشست سران کشورهای تولید کننده و صادر کننده گاز، اینا همه بیانگر اهتمام دولت هست به مسئله دیپلماسی اقتصادی. و یا فعال شدن در سازمان اکو که جمعیت زیادی رو داره، اتحادیه اوراسیا، همه اینها نشانهایی هست بر عزم و اراده دولت. و در بحث دیپلماسی اقتصادی، من بند 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی رو یادآوری کنم که در سال 92 رهبر حکیم انقلاب بیان کردند، اما اونگونه که باید شاید این سیاست‌ها جدی گرفته نشد. ما باید در این دوره جبران مافات بکنیم و با یک جهش، با یک ارتقایی که در این حوزه‌ها میدیم، بتونیم اون عقب موندگی که به وجود اومده این رو جبران کنیم. بند 12 مبنی هست بر افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق، چند موردش مربوط میشه به دیپلماسی، توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان. دوستانم تاکید کردن بر همسایگان، خب بالاخره ما مرز زمینی و دریایی مشترک داریم با 15 همسایه‌ای که پیرامون ما هستند، جمعیت فراوانی که دارن، حمل و نقل ارزانتری که هست، آسانتری که هست، مشترکات فرهنگی، دینی، زبانی، تاریخی که بین ما وجود داره، شناخت بهتری که از یکدیگر داریم. خب اینا همه امتیازاتی هست که باید بهش توجه کنیم. امکان مبادله کالا هست بر اساس پول رایج بین کشورها، نیازی نیست که ما با عراق، با بعضی کشورهای دیگه حتما مبادلاتون بر اساس دلار باشه. و اگر ما بتونیم خط انتقال گاز رو توسعه بدیم به برخی از کشورهای دیگه، که حالا در گذشتم داشتیم یا بحث گازرسانی رو، این میتونه روابط ما رو مستحکمتر کنه، امنیت ما رو هم تضمین کنه و این مسئله بسیار مهمیه. البته معناش این نیست که ما فقط به کشورهای همسایه بسنده میکنیم. دوستان اشاره کردن ما به همه نقاط دنیا توجه داریم، یک سیاست متوازن، ولی خودمون رو محدود نمیکنیم در چند کشور غربی. دنیا وسیع‌تر از این هست که ما همه تخم‌مرغ‌هام رو در یک سبد خاص قرار بدیم، بعد هم اونها مثل داستانی مثل برجام پیش بیاد، بعد هم بگذارند و برند و کار رو با مشکل مواجه کنند. نه، ما با همه کشورهای دنیا، خب آفریقا یک زمینه بسیار خوبی هست برای صادرات کالاهای ما، آمریکای لاتین روابط سیاسی بسیار خوبی داریم با ونزوئلا، با نیکاراگوئه، با دیگر کشورها و ما به هر حال با اونها میتونیم تبادلات تجاری داشته باشیم. اینا همه زمینه‌هایی هست که دوستان اشاره کردند. من تشکر میکنم آقای دکتر دهقانی، آقای دکتر صادقی، آقای دکتر مقتدایی و یکی از دوستان دیگه هم بودن فکر کنم رفتن، بله، آقای دکتر افتخاری که افتخار دادن بالاخره در این جلسه حضور داشتن. آره، این است که به هر حال این اولین بندی هست که در این سیاست‌های کلی وجود داره، پیوند با این کشورها. دوم، استفاده از دیپلماسی در راستای حمایت از هدف‌های اقتصادی. اگر می‌خوایم به اهداف اقتصادی دست پیدا بکنیم، باید دیپلماسی بیا در خدمت اقتصاد قرار بگیره. سفارتخانه‌های ما، دیپلمات‌های ما همه خودشون رو موظف بدونن برای خدمت رسانی، برای آشنا ساختن تجار و بازرگانانی که می‌خوان در این عرصه کار کنند. استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای که این را هم در دستور کار دولت هست. در هر حال ما هم باید تولید داخل رو تقویت کنیم، حرف برای گفتن داشته باشیم. اخیراً شاهد بودید که 7 شرکت بزرگ اقتصادی، صنعتی و معدنی اینها جمع شدند بعد از مدت‌ها جلسات مشترک و رونمایی کردند از 48 پروژه بزرگ اقتصادی، صنعتی و معدنی که معادل 17 میلیارد دلار. این نشون دهنده عزم کشور هست برای سرمایه گذاری، برای اینکه این درآمد خواهد داشت برای کشور، باعث تولید میشه، اشتغال میشه، بعد هم صادرات ما میتونه رونق پیدا بکنه. این کارها باید همه انجام بشه و همطور که دوستان اشاره کردن، همه دستگاه‌ها باید بیان در دیپلماسی اقتصادی سهیم باشند. وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، جهاد کشاورزی. شما در همین صادرات محصولات کشاورزی می‌بینید که نقش جهاد یک نقش مهمی هست. نباید محصول کشاورز ما روی زمین روی دستش بمونه، با مشکل مواجه بشه، در حالی که پیرامون ما نیاز دارند، احتیاج دارند. وقتی که روسیه تحریم شد از جانب اروپا، اونها استقبال میکردند، اما ما در کشور آمادگی نداشتیم. وقتی که قطر مورد تحریم قرار گرفت، در یک محاصره واقع شد، خب اونها احتیاج داشتند به ما، نتونستیم اونگونه که باید شاید همکاری کنیم. یا کشوری مثل سوریه که ما اینقدر کمک کردیم به اونها، یا در عراق که از شر داعش اونها رو کمک کردیم که نجات پیدا کنند، ولی بعد میبایست در حوزه اقتصاد فعال باشیم، فعالیتی نداشتیم. من همین سال گذشته سفری داشتم به سوریه، خب اونها همه علاقمند بودند، میگفتن ما با کشور همسایه‌مون که درگیر بودیم و در جنگ بودیم با هم، اونها الان بیش از شما دارن در اینجا سرمایه‌گذاری میکنن، اما شما کار جدی انجام ندادید. اینها همه ظرفیت‌های هست که میشه از اونها به خوبی استفاده کرد. خب من چند مورد رو بگم، زیاد وقت عزیزان رو نگیرم. رئیس جمهور با فعالیت‌هایی که میکنه راه رو هموار میکنه، بعد این مدیران اجرایی هستند، این بخش خصوصی هست که باید بیاد و از این فرصت استفاده کنه. یک زمانی حسنین هیکل، اون خبرنگار و روزنامه‌نگار معروف مصری، ایشون به ایران سفر کرد.
خب همراهان ارجمند، بخشی از سخنرانی آقای دکتر حسینی رو شنیدید، معاون پارلمانی رئیس جمهور، و ما همچنان در جایگاه خودمون مستقر هستیم و این مراسم رو تقدیم میکنیم به شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد.
اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق با همکاری و مشارکت نهادهای عالی سیاست‌گذاری و اجرایی کشور برگزار می‌کند. نخستین کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، فرصت‌ها و چالش‌های 1400 تا 1404 با محورهای مبانی نظری، فقهی و قرآنی دیپلماسی اقتصادی، دستاوردها و آسیب شناسی دیپلماسی اقتصادی در دولت‌های گذشته، و دیپلماسی اقتصادی دولت 13 در حوزه‌های موضوعی و منطقه‌ای. سوم اسفند ماه 1400 دانشگاه امام صادق.
خب عرض میکنم که باز هم ما در جایگاه خودمون مستقر شدیم. میهمان ارجمندی حضور پیدا کردن، آقای دکتر عرفان قمری، استاد محترم دانشگاه، که من خدمتشون خیر مقدم میگم. خیلی خوش آمدید آقای دکتر. و آقای خیرخواه، خواهش میکنم گفتگوتون رو شروع.
خواهش میکنم، لطف دارید آقای قوامی. آقای دکتر بهتون سلام و خوش آمد میگم. خدا قوت.
من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای خیرخواه و برادرت آقای قوامی و همچنین شنوندگان خوب رادیو اقتصاد. خیلی خوشحال هستم در خدمت شما هستم. رادیو اقتصاد همیشه در حقیقت پیگیر و مشوق برنامه‌های اقتصادی چه در حوزه دولتی و چه در حوزه بخش خصوصی بوده و جای تقدیر و تشکر داره.
خواهش میکنم، انجام وظیفه است. آقای قوامی، جالب براتون برسونم که آقای دکتر قمری هم متخصص اقتصادن، هم از اعضای هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، و البته اضافه بکنم همونطور که شرکت یکی از داوران کنفرانس هم هستن. شاید برای شنوندگان ما خیلی مهم جلوه بکنن که به عنوان داور شما محورهای مختلفی از افرادی رو شاهد بودید که موضوعاتی رو انتخاب کردن و یا موضوعات مورد علاقهشون رو به دبیرخانه علمی فرستادن. عمدتاً چه مباحثی الان مطرح هست و فکر میکنید که دستاوردهای مهمی که میتونه نخستین کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به کشور عرضه بکنه امروز و فردا چه خواهد بود؟
بسیار سوال خوبی رو آقای خیرخواه پرسیدید. شاید من انتظار این سوال رو نداشتم، ولی از مجموع 150 مقاله‌ای که اومد که من تقریبا 90% مقالات رو توفیق داشتم که مطالعه کردم، خیلی جالب بود برام که حوزه‌هایی که در حوزه دیپلماسی اقتصادی و تجاری روش بحث شده بود، حوزه‌هایی بود که خیلی اوقات مقفول مونده از دیدگاه سیاست‌گذاران ما. و مثلا یکی از حوزه‌ها حوزه‌های بحث فقهی دیپلماسی اقتصادی بودش که برای من خیلی جالب بودش که در حوزه‌های دینی ما در حوزه دیپلماسی اقتصادی و تجاری چه مطالب خوب و چه کارهای خوبی در اسلام انجام شده. اما نکته‌ای که خیلی جالب بود این بود که به نظر بنده این کنفرانس در حوزه تبیین مبانی نظری دیپلماسی اقتصادی خیلی خیلی خوب تونسته عمل کنه. به هر حال در طول سالهای گذشته، چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی، ما شاهد هستیم که در حوزه دیپلماسی اقتصادی خیلی صحبت میشه، خیلی حرفا زده میشه. در وزارت امور خارجه ما معاونت دیپلماسی اقتصادی رو داریم، در جاهای دیگه شاید اینقدر فعال نشده باشه، ولی اگر جایگاهی باشه که مبانی نظری رو مطالعه کنه، تئوری ها رو بیان کنه، مطالعه تطبیقی انجام بده و بعد از این مطالعات تطبیقی خروجی استخراج بشه، همین کنفرانس هستش، همین مطالعات هستش.
همین سیر که دارید شما اشاره میکنید، این همون سیر در حقیقت طی شده توسط کشورهای توسعه یافته و پیشرفته است. یعنی بدنه دانشگاه رو، بدنه متفکر رو داره، بدنه پژوهشگران رو ایجاد میکنه در کنار خودش، حتی منتقدان رو هم گرد میاره که شما چی میبینید از عملکرد و حرکت من. این خروجی به اونجا میرسه. به نظر میاد که اینجا یک گفتمان عمومی هم داره صورت میگیره، یعنی کنفرانس به دنبال یک گفتمان به عنوان پشتوانه اتخاذ سیاست‌های حکمرانی خوب در دیپلماسی اقتصادی هم هست.
دقیقاً همین هستش که گفتمان سازی که این کنفرانس انجام میده. من باز برمیگردم به مقالات. اونهایی که مقالات رو تألیف کرده بودن، چه در سطح دانشجویی، چه در سطح اساتید دانشگاه، همه رشته‌ها بودن. یعنی حتی ما مقاله داشتیم که دکترای رشته تربیت بدنی نوشته بود، یعنی اون نکته که میگید گفتمان عام در حوزه دیپلماسی اقتصادی نه فقط اقتصاددان ها بلکه همه اقشار مردم رو شامل میشه. نکته که فرمودید در کشور توسعه یافته چیکار کردن، ما دقیقاً بحث دیپلماسی اقتصادی رو بعد از جنگ جهانی دوم داریم، یعنی کنفرانس برتون وودز و تشکیل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی. تو اینجا دیگه تصمیم گرفتن که اون آغاز جنگ سرد که همه میدونیم که بحث روابط تجاری اولا هست به روابط نظامی، و این مسیر رو رفتن. اول مطالعات دانشگاهی رو انجام دادن، مبانی نظری رو طراحی کردن، رابطه بین دانشگاه و صنعت که فعال شد، اون وقت در حوزه دیپلماسی اقتصادی شد تونستن بگن ما نیازمند هستیم که چه کارو انجام بدیم. الان در حوزه مبانی نظری اعلام میکنیم که ما کشور ما با 15 کشور همسایه هستش، یک موقعیت ویژه‌ای رو داره. کشورهای همسایه ما حدود 1600 میلیارد دلار واردات دارن. از این 1600 میلیارد دلار ما از طریق دیپلماسی اقتصادی حداقل اگر بتونیم 10 درصدش رو به خودمون اختصاص بدیم، مطمئناً مأموریت خودمون رو انجام بدیم.
همکار من آقای قوامی یک پرسشی رو با یکی از دستاندرکاران و شرکت کنندگان کنفرانس مطرح کردن در حوزه گردشگری.
بله.
نگاهی به فهرست محورهایی که مطرح شده، برای نخستین بار چشمم خورد به حوزه صنایع فرهنگی. نگاه میکنم به رویدادهای اطرافمون، از رویدادی که الان حدود بیش از 5 ماه هست در امارات هست، اکسپو، ظرفیت و قدرت فرهنگی ایران رو در 15 کشوری که ما به عنوان همسایگانمون هستن و جمعیت نزدیک 400 میلیون یا که قدری بیشتر میتونم بگم، و بازاری که با این حجم گسترده، این یه پرسش ایجاد نمی‌کنه که ما داشته‌های زیادی داریم و میتونیم براش فکر بکنیم؟ همین الان در بازارهای کشور همه مردم در روستاها و شهرها محصولاتی رو می‌بینن که در کلاس A جهانی است انصافاً. یعنی شما باید در دنیای امروز تبلیغات خارجی رو ببینید، محصولات تولید کنندگان ایرانی رو هم ببینید. اقتصاد تحت تحریم بین‌المللی این گونه خودش رو متولر نگه داشته. کنفرانس میتونه مسیر هموارتری برای این کارآفرین و این انرژی ملی در اقتصاد ایجاد بکنه؟
من مقدماتا عرض کنم، همونطور که فرمودید آقای قوامی هم حتما عرض کردن که اون بحثی که در حوزه صادرات محصولات فرهنگی، یعنی یک از مقالاتی هستش که امروز ارائه خواهد شدش، تقریبا مقاله بود که بر خودم داوری کرده بودم و برام خیلی جالب بود حقیقتا، برای شخصی که من در حوزه تجاری کالایی کار کردم خودم، یعنی مطالعاتم بوده. در حوزه فرهنگی ما ببینیم که حوزه فرهنگی از معدود حوزه هایی که تحریم پذیر نیست. بله. یعنی شما نمیتونی مرز رو ببندی بگید که فیلم به من نره،
انیمیشن
من نداره،
پویانمایی من نداره،
چقدر ما ظرفیت داریم. حالا مثال از اون که شاید بریم جشنواره فیلم فجر، ما خودش یک نوع دیپلماسی اقتصادی کشور ما هستش. حالا این سوالی که شما فرمودید
یا سینمای مردمی، جشنواره عمار، نگاه کن چه انرژی رو از روی تلفن همراه مردم آزاد
کرد. حالا نکته که شما میگید که ما اون ظرفیتی که داریم، ما چرا، من صحبتم این هستش که ما اون ظرفیت هایی که داریم از ظرفیت های بلغوان به درستی استفاده نکرد. من این سوال رو از دولت مردان باید بپرسیم که ما مهمترین ابزار در دیپلماسی اقتصادی تو چیز هستش؟ یک، وجود دفاتر بازرگانی و مراکز تجاری در کشورهای هدف، و دوم وجود رایزنهای بازرگانی. الان ما 15 کشور همسایه داریم، نمیگیم ما با 50 تا کشور با 60 تا کشور ارتباط داریم، از مجموع 15 کشور همسایه‌مون چند تا رایزن بازرگانی داریم؟ یعنی این
قفلت شده.
این دغدغه‌ای که باید داشته باشه سازمان برنامه بودجه مجلس، که ببینید ما سازمان توسعه تجارت ایران و متولی تجارت خارجی کشورمون الان در 6 تا کشور رایزن بازرگانی داره.
آقای دکتر اینم قبول کنید، توی محورهای کنفرانس هم فکر میکنم آمده، این که ما تصور کنیم که ممکن هستش که در آینده چه بشود، با اون چه که الزام داشته باشیم امروزی که درش قرار گرفتیم چه بکنیم، دو تا دنیای متفاوته. به نظر میرسه کنفرانس به دنبال اینه که امروزی که درش قرار گرفتیم ما یه حرف تازه و پیدا کردن راه های تازه داریم، و این آدمای خاص خودش رو میخواد.
گره زدن دیپلماسی اقتصادی به برجام که میگیم آقا ببینیم چه خواهد شد بعد من رایزنی ارسال میکنم، اشتباهه. دیپلماسی اقتصادی عرض کردم من اصلا تحریم بردار نیستش. شما الان ببینید مقام محترم ریاست جمهور قطر هستن، دوستان خودشون فرض کنید که 14 تا تفاهم نامه امضا کردن. خب اینها، این تفاهم نامه اول راه هستش، مسیر بعدی رو باید حرکت کرد. این که دوستان سازمان تجارت ایران اعلام میکنن که ما روابط تجاری رو با قطر میخوام 1 میلیارد افزایش بدیم به 1 میلیارد دلار، الان حدود 200 میلیون دلار ما داریم، 2300 میلیون دلار صادر میکنیم. خب این یک نیاز به چی داره؟ نیاز به یک دیپلماسی داره، نیاز به این که ظرفیت های بالقوه و بلا استفاده تولیدمون رو ما ازش استفاده کنیم. چه توانمندی هایی داریم؟ ما یک مطالعه رو انجام دادیم، من دکتر جنبندی هم مطالعه انجام دادیم که این مطالعه داریم که قطر یا پوردا کشور دیگه